بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 378، مورخ اول بهمن ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته در باب مکتب سلوکی حضرت استاد مباحث رو عرضه داشتیم. از استاد حسن زاده آملی رحمت الله علیه یک مکتب سلوکی خاصی داشتن، ویژه‌ای داشتن، که ما گفتیم بیایم یه دسته از بحثا رو داشته باشیم که در واقع از این بزرگواری که یکی از قله‌های حوزوی است و به نتیجه هم رسیده، نتیجه‌اش هم چشیده، اینها استفاده کنیم از بحثاش، از مباحثش. ابتدا دستورالعمل‌هاش رو گفتیم، مقام اول بحث بود. مقام دوم اصول مبانی سلوک رو گفتیم و اخیرا رسیدیم به نکات و تجربیات سلوکی از استاد که برخی از نکته ها که معمولا گاه برای خودشون پیش اومده، گاه دیگران که در واقع خودش برایشون پیش اومده اما از دیگران دیدن نکته خیلی زیبایی گفته، او رو هم آوردند و بیان کرد. ما این نکات سلوکی رو به اندازه‌ای که بتونیم حالا امسال باشه و انشالله سال بعد دیوار بحث دیگر رو شروع کنیم. گرچه میتونستم بحثایشون فراوانی بشه ادامه داد، ولی اجازه بدید همین مقدار باشه که امسال رو حالا با همین پیش ببریم. در باب نکات و تجربیات سلوکی اولیم عرض کردم در اینجا ما بحث ترتیب و اینا برای مهم نیست، یعنی مطالبی که میگیم نمیخوام ترتیب ویژه‌ای بدیم، ولی نکته هایی که در تجربیات سلوکی هست که هر کدوم اینا رو بدونیم کمک ما میکنه. یکی مسئله خود ریاضت بود و اثر ریاضت توضیح دادیم. یکی در باب همت و استقامت بود که در واقع استمرار ریاضت بود، مطالبی رو عرضه کردیم در جلسات قبل. الان میخوام امروز به بحث قبض و بسط بپردازم. قبض و بسطی که در تجربه سلوکی عارفان هست و در تجربه ایشون هم بوده و بهش داره اشاره می‌کنه. قبض و بسط، ادبیات قبض و بسطی که بهشون هست. اساساً بدانید برای دل در هر ساحتی، حتی مسائل سلوکی به این نحو براش مطرح نباشه، در حد ایمانی اولیه هم باشه، برای دل اقبال و ادباری است. این تعبیر امیرالمومنین ان للقلب اقبالا و ادبارا چیز عجیبیه که دل گاهی خوبه حالش، گاهی چندون خوب نیست. همچنان که گاهی میگیم بدن سالمه، گاهی بیماره، اینجوری میگیم. حالا من بحث بیماریش لزوما منظورم نیست، همین بیانی که گفتیم دل گاهی اقبال داره، گاهی ادبار داره. ما گاهی خیلی خوش مسائل ایمانی تو ما میشینه، ولی گاهی خیلی اصلا عجیبه، آدم تخم بخواد بخونه نمیتونه، دل همراه نیست. گاهی خوب به اصطلاح پیشرفت میکنه این دل، ولی گاهی اصلا نه، به زحمت میشین تو روال طبیعیش نگه داشت. این دل اینجوری ان للقلب اقبالا و ادبارا، که امیرالمومنین میگه هر وقت اقباله برو کارهای معنوی تو بیشتر انجام، ولی اگر ادباره به همون واجبات اکتفا کن. تعبیری که امیرالمومنین دقت میکنید این دل برای خودش عجیب و غریب است. البته همش دلیل داره، بی دلیل نیست، ولی این عجیب و غریب بودن هست. گاهی دل خیلی خوب پیش میره، خیلی خوب، آدم خوبم پیش میبره، همش روبراه، همش شکفتگیه، همش خوشیه، همش پروازه، همش اینجور چیزا هست، راحته، عادیه. ولی یه دفعه میبینی نه اصلا، و بلکه بعضی ما سقوط میکنه. بنده خدایی میگفت که من هر وقت باید سقوط کنم تو خواب به من میگن، بعد من شروع میکنم جزرفزر، بعد میبینم بعد از دومان شد میگه هرچم میگم نه این نیست اما خودشه، ولی اینجوری دیگه. بعد بهشم میگم، به هم میگن، منم خودم آماده میکنم، التجام همون التجا که میکنم کمتر میشه، از سقوطش کمتر میشه، ولی هست دل هستم. و آدم را عجیب هم این ادبار اذیت میکنه به حسب ظاهر، توضیح میدیم انشاءالله. ادبار دل گاهی آدم اذیت میکنه که چرا اینجوری اوضاع، من که اینجوری نبودم، اصلا اینجوری نبود، چرا اینجوری شدم، اینجوری هست. و خوبه آدم همین چرا اینجوری شدم رو به خودش بگه و تشر بزن، از خودش توقع داره میبینه نمیشه. ولی از یه طرف هم میبینه بعضی ما خیلی خوب، اصلا مثل یه قفل دل باز شد، راحت حرف شد. اینو میگن اقبال ادبار دل. این حتی برای افراد که سلوک هم براش مهم، مؤمن عادی هم توش مطرحه. بعضی ما اینا میگن دل میگیره، اینجوری میگن بعضی هاشون دل میگیره، بعضی ما میگن دل همراه نیست مثلا، اینا اینجوری میگن. و چیزیست که وجدان خودمون هست، خودمون در اون میبینیم، میبینیم اینجوری دیگه گاهی این شکل هم. این میگن اقبال ادبار دل. آیون به وزان این یه بحث قبض و بسط دارن، یعنی همین بحث ادبار و اقباله، ولی به نحو سلوکی یه وقت بسط سلوکیست، احوال خوش معنوی و مثل مکاشفات و فتوحات و انبساطه، ولی یه وقت هم میبینید که نه قبض هیچ خبری نیست. اینا این تو کار هست و این رو باید شناخت و باید باش کنار آمد، باید براش راه داشت. دقت میکنه، یعنی چیز طبیعیه، تا وقتم پیش اومد بگیم طبیعیه، فقط باید عواملش رو پیدا کرد، باید فکری کرد به حالش، ولی طبیعیه، پیش میاد. حالا دلیلش هم میگیم، میبینید الان دلایلی داره. حالا عرضم اینه، اصل قبض اونجاییست که احساس میکنه او رو دیگه اجازه جلو رفتن نمیده، اجازه مکاشفه نمیده، یا اجازه به اصطلاح چیز نمیده، اجازه احوال خوش نمیده و نداره این هاست. و گاهی میبینی اصلا از ما سقوط کرده، که سقوط برای خوش معنا داره، یک نوع قبض شدید میشه، ولی چون کسی هست که سالکه میفهمه که باید فکری بکنه، ولی هست. ولی عمدتا قبض یعنی اصلا انفتاح نیست، بس نیست، نمیتونه، احوال خوش نمیاد. بعضی موقع چقدر خوبه، هر نمازم چقدر حال خوشی دارم، بعضی موقع میبینه هرچم زحمت میکشه چه میکنه هیچ خبری نیست، زحمتشو میکشه سالک، زحمتشو میکشه، کارشو میکنه، هیچ خبری نیست. اینجوری اینو میگن قبض. در واقع بس که چیه، به اصطلاح همش میبینه انفتاحه، همش میبینه احوال خوش، انکشافات به اصطلاح روبراه بودن، پرواز کردن، این هاست که تو کار روحی و سلوکی خیلی مطرحه. و معمولا هم خب سالک قدم بدم هم میخواد جلوتر بره، ولی این راه باز نمیشه. خب قبض چه عواملی باعث میشه اینجوری میشه؟ برخی از اینها برمیگرده به اعمال غلط ما، یعنی اعمال غلط که انجام میدیم تبدیل میشه به قبض. بس خوبی داشت، خیلی رو به راه بود، ولی یک کار خلاف میکنه، خلاف به حسب خود، یادتون باشه، یعنی نه یعنی گناه میکنه حتما، به این معنا نه، ولی در حد خودش خلاف میکنه. این خلاف باعث میشه چی؟ قبض پیش میاد براش. و این رو خیلی، و من به نظرم چون این چیزی تا پیش میاد نعمته. چرا نعمته؟ بهش خبر دادن با تو این کار میکنی باعث شد اینجوری، توی خودت با دست خودت کردی. این نعمته. خدا نسبت به عده‌ای خطا هم میکنه، گناه هم میکنه، اصلا بهش کاری نداره. اینو ما میگیم استدراج، نمیذاره اصلا بفهمه، میذاره همچه بره جلو، اصلا کاری نداره، بره جلو. و این خیلی خطره، یعنی آدم وقتی خطا میکنه خدا هیچ کارش نداره، اصلا بترسه، باید بترسیم اصلا، این ترس داره. چرا؟ چون یعنی نکنه مکرو استدراج شامل حال ما شده باشه، با ما اینجوری میکنه، ما خلاف میکنیم، هیچ خبری نیست. و هر کی هم گفت من خلاف میکنم خبری نیست، آدم باید بگه همون دستور خدا خودش گفته که استدراج واقعیتیست. ولی خب الان میبینید حضرت یونس به حسب نبوتش که برای خودش حساب خاصی داره، اصلا از این خطاها نیست، در دام نهنگ میفته. نگاه کنید ولا تکن که صاحب الحوت که گفته شده، در دام نهنگ میفته و نعمتیه، نعمتیه همونجا. خودشون میدونن کسانی که اصلا میگه خدا اعتنا میکنه به مؤمن چیز، به خطاش زود جواب میده که بفهمه، یعنی گوشمالی میکنه که بفهمه، و این که بد نیست که. بنده خدایی میگفت من خیلی حال خوشی داشتم، چند ماه بود حال خوشی داشتم، تا اومدم با یک طلبهی بحث میکردم، اون طلبه مطالبی گفته بود حق نبود، در ما به حوزه بد میگفت، منم داشتم جواب میدادم و در این حال یک کمی تندروی کردم در جواب دادن، یعنی یک کمی بیشتر از اون حد بعد میگفتم حق بود، ولی تندروی کردم. تا تندروی کردم دیدم تمام این حالات رفت. حالا این موقع آدم جو بگه ای خدا من چه غلطی کردم، چه اشتباهی کردم، چه کار کردم. اینا اتفاقا بهش نشون میدن این سبک رو از تو نمیپسند، تو در این مقام این نه نباید باشه. الان اینو میگم به حسب هر مقامی که بالا میره آدم اونجا، به حسب اونجا آدم گوشمالی میدن که میگم به آدم اگر احیانا خطا اینا گاهی میگیم به حسب اعمال قبض ایجاد میشه، یعنی اصلا دیگه میبینه هیچ خبری نیست. بعد خدا میگه من چند ماه خیلی روبرا خیلی احوال خوش، تا اینو کردم دیدم، یعنی اصلا برای خودشون واضحه بیان میشد، تا کردم دیدم این شد و فهمیدم این مشکل اینجاست. و کلن هم مؤمن همیشه تا هم چیزی پیش اومد اولین چیزی که باید بخواد ببینه چی شد که نماز شب از من گرفته شد، چی شد که اینجوری شد، این باید باشه تو کارم، این قاعدش، چی شد که من اینجوری شده وضعیتم، چرا اینجوری شده. که بعضی موقع میگم به خاطر این اعمال غلطه، اعمال غلط به حسب هر موطن، به حسب هر سالک، به حسب مقامی که درش قرار داره یادتون باشه، یعنی لزومن قرار نیست گاهی این گناهانی که ما میشناسیم باشه. بله بعضی موقع از گناه که شدید میشه سقوط شدید تمام میشه اصلا. در مورد بلعم باورا چی اومده؟ و داله هم نبل لذی آتین آیاتنا فنسلخ منها فعتبه و شیطان فکان من الغابین ولو شئنا لرفعناه بها لکنه اخلده لازبت تبه هوا. اینجوری اینا که خب سقوط تمام این چیزن که خدا در موردشون میگه مثل سگ پارس میکرد. خب این که هیچ، ولی مؤمن تا گوشمالی میدن یعنی میبینه حالا توفیقاتی داشت گرفته شد، توانی داشت ازش گرفته شد، حالی داشت ازش گرفته شد، کشفی داشت ازش گرفته شد، دقت میکنه نماز شبی میخوند، مثلا میگم حالا دارم میگم نماز شبی میخوند دیگه اون نیست و خیلی چیزای دیگر دیگه هرچی که هست دیگه. و گاهی اینجوریه که خدا دوچار مصیبتی میکنه ایشون رو که فرصت نکنه بیاد، حتی اینجوری نه، حتی لازم نیست کشفش ازش اول بگیه نمیگیره، ولی مصیبتهایی بهش میده و مسائل رو سر راهش میاره که کم کم این کم فروغ میشه میفهم خوشم. حالا این چیزهایی که هست اینه میگن حالت قبض دست میده. پس یک دلیلش اعمال ماست، یک دلیل دیگه خودشون هم که خیلی به وضوح برایشون پیداست عدم آمادگیه، یعنی ایشون به مرحله‌ای میخواد برسه اون مرحله با این وضعش نمیشود. یعنی چی؟ یعنی اون خیلی سنگینه، مرحله بعدی که داده می سنگین نمیتونه تحمل کنه، چارش چیه؟ اینو پشت در نگه دارن اینقدر باشه تا یاد بگیره. عدم آمادگیه، یعنی آمادگی نداره، دقت میکنه. خب آمادگی وقتی نداری با چیکارش کرد؟ شما الان میگید که بنده خدای میگه آه این درس رو برام بذار، یکی میگه که باشه خوبه انشالله یه دو سال دیگه براتون، یعنی چی میخواد؟ یعنی تو آمادگیشو پیدا بکن. چرا این کار رو میکنه؟ صلاح خودشه، پشت در نگه داشتن یعنی میخواد بره جلو، و قصدش هم داره و مرحله بعدیش هم همینه، ولی مرحله بعدی رو نمیدن، نه به خاطر امساک، به خاطر که او آمادگی نداره. قد میکنه واضح هست؟ یعنی خود اینم اگه تا سالک میفهمه میبینه که مسئله سنگینه اینا و باید فکری کنه، یعنی باید خود آمادگی ایجاد کنه که حالا عرض میکنه. درد میکنه. پس گاهی عدم آمادگیه، یعنی مرحله ای رو ازش گرفتن نمیدن، یا یک حالت برقی بهش داده دوباره نمیدن، یه لحظه اومد گرفت یه چیزی رو دوباره نمیدن بهش. چرا نمیدن؟ یعنی خب تو نمیتونی تحملش کنی، این اوضاع تو رو به هم میریزه، تو باید استخوندار بشی، محکم بشی، بعد بتونی این تحمل کنی، و الا نمیشه تحمل کنی. و این که میشه چیکار میکنن؟ یه قبضی براش میشه میاد، این قبض هم احساس میکنه که خب اصلا هنوز آماده نیست، باید خودش رو آماده کنه که عزم کنه. یا گاهی به خاطر امتحانه، یعنی مثلا قبض میکنن ببینن چی جوریه، تشنه هست، میخواد باشه، نمیخواد باشه. دیدید بعضی ما تمنع نشون میدن بعضیا، برای که ببینید این طرف اصلا میخواد واقعا یا نمیخواد، اصلا میگه احتیاج نیست که شد، اون باید ببینه اینقدر جزفزه کنه که نشون به واقعا میخواد، بعد بهش اجازه میدن. اینجا هم همینجوره، یعنی در واقع امتحان میکنن که آیا میخواد یا نمیخواد. حالا دادن دادن ندادن ندادن، تشنه هست نیست، اینا بهش مهم نیست، کاری ندارن، امتحان میکنه. گاهی امتحانه و گاهی هم تنفس میدن بهش. ببینید بعضی هستن یه مقامی رو بهشون بدن، حالی رو بهشون بدن، اینها ادامه پیدا میکنه. مسئله اینجوری میشه که اگه زیاد پی در پی همچون کشف داد میسوزه، میدونید میسوزه، یعنی اذیت میشه، نمیتونه تحمل کنه. یک شعبه عدم آمادگی، اون عدم آمادگی گفتم یعنی اصلا خودش اصلا نمیتونه تحمل کنه. این یکی رو به خاطر اینکه اینا با چهار تا بهش دادن، این پنجمی و ششمی و هفتمی هم که بیاد جلو این میسوزه، یک کمی بهش تنفس میدن، تنفس هم یعنی خودش نمیدونه، ولی میبینن که بعدا میفهم که این برای تنفس بود، یعنی من بدنم نمیکشید یا من به لحاظ روحی نمیتونستم بکشم اینا، و به من گفتن یه استراحتی بکن، بعد تنفس میدن. خب اینا قبضه، این انواع قبض هاییست که وجود داره. و قبض از یک جهت ما باید ازش عبور کنیم، قبض برای ماندن نیست، قبض برای عبوره. حالا فواید قبض رو بگم و بعد متنی از حضرت استادم تو این زمینه براتون بخونم. یکی از فواید قبض تشنگیه، یعنی آدم رو ندن آدم تشنه میشه، هی میخواد نمیدن، هی میخواد نمیدن، هی میخواد. این تشنهش میکنه. تشنگی خیلی مهمه، اصلا تشنگی خود از یک جهت رسیدنه، البته میگم واضحه دیگه، رسیدن که نیست، خود از یک جهت رسیدنه. تشنگی تشنگی شدت آتش خود آدم رو آماده میکنه برای مرحله بعد. و بعضیا اینجا که میشه به اصطلاح سعی میکنن این حالت تشنگی رو، حالا من اینجا این الان رفتی به این ندارم، حالت تشنگی در خودشون خیلی به وجود بیارن، تشنگی رو خیلی معتقدن، یعنی من باید به لحاظ اندیشه‌ای، به لحاظ مطالب جوری بشنوم، به جوری مطالب برام باشه، جوری تو خودم حل و عزم کنم، جوری برخی از نکته ها رو بیاد بیاره، حتی یادآوری کنم تا باعث بشه تشنه بشم. این تشنگی باید بیاد. کلا در هر جایی ما تشنگی می‌خوایم، تشنگیه که آدم رو به کار مداوم سنگین به جدی میکشونه. دقیقاً. پس یک فلسفه قبض اصلا تشنگیه و خیلی مفیده، و معمولاً اینا که تشنه شدن خوب گرفتن و قدر دونستن، حالا میگم اینا خوب گرفتن، محکم گرفته، بلده بگیره و نگهش داره. یکیش تشنگیه، یکی اصلا قبض در واقع مقدمه بسته بعدیه. چرا سوز و آه و عشق و ناله و اینها این موقع زیاد میشه؟ هی میخواد نمیشه، هی سوز و عشق و آه و ناله. سوز و آه و عشق و ناله خود زمینه بعدیه، یعنی چی؟ داره مقدمه چینی میکنه. درست مثل این که ما باید درس بخونیم، از یک به اصطلاح مرحله به مرحله بعد بریم، اینم همچه حالت داره. اینجا سوز و آه و عشق و ناله میخواد، بعضی هستن اینجا که رسیدن خیلی تا نمیره انقدر عشق میرزه، البته گهگاهی هم بهشون میگن بابا این مقام برای تو نیست، بی خود نرو دنبالش، اینجوری میگن که حسابش شداست. ولی بعضی موقع بهش میگن که چی، سوز و عشق و ناله، در واقع خدا میگه که من میخواستم تو رو بیارم، دیدم تو آماده نیستی، این قبض شد که تو چه کار کنی، تو بشینی عشق داشته باشی، بخوای با اون تشنگی که بعد میگم پدید بیاد، اون آه و عشق و ناله باید بیاد و تبدیل بشه به چی؟ آمادگی برای یافت. به تعبیر دیگر مقدمه بحث های معنوی بسان این مقدمه های علمی است که ما میشیم خیلی مطالعه میکنیم تا برسیم این آه و عشق و ناله این کار رو با ما میکنیم. و قدر عشق و آه و ناله را بدانیم به شرطی که عاقلانه باشه، عاقلانش که واضحه دیگه، یعنی آدم بعضی ما بی خود داره خودش اینقدر فشار میاره تو عشق و آه و ناله که توانت و سلوک رو از خودش میگه، اینا نه، حساب شده دیگه، از خودش عشق ناب بگیره، عشق باید ریخت لازم چارگی نشون داد، بگیم که خیلی نیازمندیم، نیازمندی رو نشون بدیم. که میگن عشق که میاد دل سنگ رو آب میکنه، خدا که ارحم الراحمینه چرا نمیده؟ آره اون عشق اون شکلی که اومد اینجا میشه. یک فایده دیگر قبض اون شماتتیست که نسبت به خود داره و بیزاری که پیدا میکنه، این خیلی ارزشمنده در کار سلوک. ما گرفتاری اصلیمون در سلوک این انانیت ماسینی هستش و معمولا هم نمیفهمیم مگر اینکه یک مسائلی از این دست پیش بیاد، قبضی پیش بیاد، ما احساس کنیم واقعا خیلی بدیم، خیلی بدیم، اینجوری بفهم. بنده خدایی به خودش میگه تو کی هستی دیگه، اسم تو گذاشتی چه؟ حالا به خودش میگفت، من حالا این بگم، یکی از این بزرگواران، یکی از علمای ربانی رفتم پیشش، در حال قبض بود، بعد البته از دوست حسن زاده بود خودش، بعد تقریبا 45 دقیقه یک ساعتی که پیشش بودن همش داشت خودش میگفت این منم اینجوری هم اینم اونا میدن بابا این اینجوریه، این داره میکنه، ما خودمون هیچ کار نکرده اصلا، خودمون خیلی بیشتر از این باور داریم، ولی واقعا اینجوری، یعنی همینجور بکوب همینجور میکنه 45 دقیقه یک ساعت پیش بودیم همش داشت خودشو میکنیم. دیدی بنده خودمون این بمیری تو که از دستت راحت بشه، این تغییر نست بعضی از مواقع بعضی ها میکنن به خودش میگه بمیری از دستت راحت بشه، خلاص بشه از دست مرد، منو کشتی که این، من ببخشید این تعبیرام میگم، اون حس این ادبیات یه الفاظ یه حسی داره که معمولا دیدید بعضی از بندگان خدا نسبت به بعضی از افراد دیگه، مادرها بعضی موقع خسته میشن از دست بچه‌هاشون، البته نمیگه، من بعضی موقع دیدم که الهی نمیری، اونجا هم که میخواد بگه بمیری میگه الهی نمیری، ولی حالا اینجوریه، یعنی اذیت میشن از دستشون اینجوریه، همینجور این از دست نفسش خسته میشه. بنده خدایی میگفت که من کسی رو خواب دیدم که ایشون خب منم بزرگی هم بود، یه مقدار مسائل مثل نفسانی هم براش مطرح بود، یعنی انانیت براش مطرح بود، گفت من دیدم یه ماری دورش پیچیده و فهمیدم این مار مار انانیت، میگفت بعضی موقع این خسته میشد این مار رو میگرفت محکم میزد زمین، تو خواب من دیدم محکم میزد زمین، دوباره باز این مار میومد، باز خسته میشد میزد زمین، معمولا اونایی که اهلشن نمیذارن دیگه دوباره این مار بیاد دور آدم بپیچه، انانیت ما گریه کور ماست. بعد یک نکته بگویم، تعبیری حافظ داره چه تعبیر میکنه، یک نکته بگویم خود را مبین که رستی، خود را مبین که رستی، مشکل اصلیمون همینه، یعنی زیاد خودمون رو میبینیم، اون چیه واقعا مال خداست رو مال خودمون. این قبض یکی از کارهایی که با ما میکنه همینه، یعنی ایجاد شماتت میکنه و بیزاری از خود. تو روایات نگاه کنید آمده گاهی مؤمن نماز شبش هیچ وقت قطع نمیشه، مؤمن نماز شبش قطع نمیشه، ولی خدا او رو یکی دو سه شب وادار میکنه که نماز شب نتونه بخونه، به خوابش میبره که این نخونه تا خود را شماتت کند، نگاه کن تو روایت، تا عجب به سراغش نیاید، تا خود را شماتت کند، یعنی باعث شماتت بشه. این قبض خاصیتش اینه، یکی از خاصیت‌های خیلی زیباش اینه که می‌بینه اگر می‌دونه این عالم تو آماده باشی سیلوار بهت میده، اصلا تو رو یک شبه چیه، یک ثانیه تو رو میبره بالا. این عالم اینجوریه، مگر رسول الله معراج چجوری بود؟ کل معراج رو فرموده بود من داشتم میرفتم عرقی بر پیشانی بود، رفتم برای چون هنوز این عرق خوش نشد، تمام اون معراجیه رسول الله گفته، تو یک ثانیه میبرن اینجوری. این عالم اصلا اینجوری نیست که بخواد بخلی باشه، هر کی آماده باشه بهش میدن. اینا کسی بفهمه تا میبینه داده نمیشه میگه این مشکل از منه، میفهمه شماتت میکنه. حالا مشکل ها رو خود آقایون سلاک میدونن دیگه، صحبت گناه فقط نیست، حتی این انانیت هاشون، حتی این مشکلات از این دستشون، حتی تتمه نیتشون، حتی تتمه شهوتشون عذیتشون میکنه، تتمه شهوت، نه خود شهوت، نه حتی اعمال شهوت، نه میل به شهوت، حتی میل اونجوری نه، تتمه شهوت عذیتشون میکنه، بیچاره شون میکن، میفهمن و میبین نقصه و مناسبت نداره. اینا رو که عرض میکنم میخوام یعنی که هر کسی در مقام خودش و الا هر کسی با این ترم برخوش این شکلی هست. این تتمه ها و بعد جالبه خود اینها که معمولا که مسیح تو مسیح اینه، یکی از چیزایی که میگن اینه، میگن ما تو مکاشفه همون میبینیم این مکاشفه زلالمون یه چیزی اینجوری پیش اومده، این چیه این وسط افتاده؟ تا اینو میبینم این گرفتاری ماست، میفهمه. دقت میکنه، یعنی حتی گهگاهی اونجایی که تفضل میکنن بهش میگن که اینجا مشکل داری، تو چرا باید این تتمه باشه که داری اینجوری کن. یکی گفته بود ماه رجب که اومده بود، حالا الان داریم به ماه رجب نزد، گفت اول ماه رجب تکلیف من رو نشون دادم، گفتم بابا اینایی که تو در درون داری ایناست، من نشون دادن همه هم سفت و محکم و چسبیده تو دل، گفت اینجور نمیشه. گفت ما حالا بنده خدا من تصمیم گرفتم که ماه رجب رو درست کنم و الحمدلله خیر. البته منظورش این نبود که نکنه، بهش نشون دادم اول قبل از این ماه رجب بیاد، تو اول ماه رجب بهش گفتن آه اینا رو ببین تو دل، حالا بهش نشون دادم به شکل چسبیده و کثیف و لجن، این که نمیشه. خب این آدم میفهمه بعد باید چاره کنید، و این امر چسبیده محکم میدونی یه جور دیگه است. حالا یه چیزی با یه آب میشوری، با یه دست تکون دادن، یه غبار رو تکون بدی، نه اینا محکم محکم، و اینو باید فکری کرد تعد میکنه. و خود ماه رجب که حالا داریم نزدیک میشه، اصلا اعتماد برای همین هاست، چرا اینقدر استغفار اومده تو ماه رجب؟ این بنده خدا بعد از این منتقل شد که پس امسال سال استغفار من باید باشه، در سه ماه، یعنی رجب و شعبان و رمضان سه ماه باید استغفار باشه، چاره جز این ندارم اینجوری که وضعم هست. دقت میکنه استغفار معلم اینه، آدم باید ببینه بعضی از چیزها رو. خب نظام عالم که میده مشکلی نیست، ما مشکل داریم که پس نمیشه. چرا قبض؟ مگه قبض مگه خدا بخل داره؟ خدا که بخل نداره، پس چیه؟ اینجاست که میاد سر مشکلات خود رو شماتت، بیزاری از خود، بیزاری از خود. خیلی عالی امیرالمومنین توی نهج البلاغه در اوصاف مؤمنان جایی که میخواد خیلی میگه اینها نسبت به نفس خودشون بیزارن. بیزاری معنای واضحی داره، قرار نیست که حالا از اون حرفا باشه، بابا از دل او حرکت بجوشه، خیر بجوشه، پاکی و نور و صفا بجوشه، اینها بجوشه، نه یعنی حالا من واسه چی حالا دیگه اینجوری بس ولش، این حرفا منظورمون نیست، اصلا قصد این نیست، اصلا من میگم اصلا قبض، حالا قبضی که اینها دارن معناش چیه از بکن. اینم یک چیزه. پس یک فلسفه، یکی از فواید قبض همین شماتت و بیزاری از خود، اینا کم نیست، اینا همه جزء سلوکه، اینا همه جزء کاره. یک چیز دیگر ایجاد آمادگیه که اونجا ما عرض کردیم عدم آمادگی داره، اینجا ایجاد آمادگی، خود قبض موجب آمادگی میشه، انسان رو به این مرحله میکشونه، یعنی خود این بهش مهلت میده که هی بسازه خودشو، زمینه رو درست کنه، اشک و آه و ناله داشته باشه، خب روال رو درست کنه، آداب رو درست کنه، همه چیز درست کنه، ادب مع الله رو درست کنه، امثال اون جریانی که مولانا میگه یه بنده خدای عاشق کسی بود، رفت دم در خانه معشوق، در زد، گفت کیستی؟ گفت منم. گفت من رو اینجا راه نمیدن. تو که میگی عاشق، عاشق باید بگی تویی، نباید بگی منم. که تو که میگی منم، برو اینجا راه نمیدن. گفت ایشون رفت و چند ماه و آماده که خودش، این دفعه رفت گفت کیستی؟ گفت من، تویی. گفت حالا راحت میدم، بیا. اینجوریه، یعنی باید آماده بشی. آمادگی میخواد. آمادگی هم یعنی آدم بدونه، بفهمه. گاهی باید بفهمه مشکلش کجاست. گاهی باید بفهمه چه ادبی رو باید رعایت کنه. گاهی باید بدونه مثلا نسبت به همسر باید چجوری بکنه. که گاهی یک کار آدم میکنه چند ماهش ازش گرفته، یک سالش گرفته میشه. حالا بنده خدایی میگفت من یه جا از ما یه چیزی پرسید، یکی مشورت دیگه، من چیزی گفتم. بعدن بهش گفتن این 20 سال از تو گرفتی. حالا آقا اینا میگم سخت نگیرید، اینا فقط میخوام بدونید چیزی ولا نباسن. گفت این 20 سال که تو عقب افتادی به خاطر اینکه اینجوری بهش گفتی و دلش رو رنجوندی اینا. حالا میخوام بگم البته یادتون باشه اینجوری خدا اول اصلا اینجوری سخت نمیگیره، به اندازه خود هر فرد. ولی هر کس به اندازه خودش که رسید ازش چیزایی رو میخوان و طلب میکنن. حالا از زمینه یکی از کارهایی که میکنه ایجاد آمادگی، آدم آماده میشه. 6 ماه مثلا راه را بستن، ایشون میشینه چی میکنه؟ بنده خدایی میگه 6 ماه چیه؟ بگو 20 سال. 20 سال چیه؟ بگو 50 سال من حاضرم پشت در بیستم و منتظر باش. دادم چه مشکل دارم؟ قراره که این مسیر برم، حالا بدن یا ندن، قبض باشه، من 50 سالم باشه میستم. و بعد حتی دست رد بر سینم بزنم بگن تو اهلش نیستی، میرم خودم آماده میکنم که اهل بشم. ببینید چه از میکنم، اینجوری آماده میکنم. که لذا ایجاد آمادگی از این جهت خیلی خوبه. لذا زمینه پخته شدنه، اصلا قبض زمینه پخته شدنه از این جهت. یک چیز دیگر که باز توش هست، چون این قبضهایی که معمولا روی میده، اصلا قبض باعث میشه بستش عمیق‌تر باشه. بستش عمیق‌تر باشه، یعنی معمولا همجور بسته پی در پی چیزیه، قبضی که بعدش بسته، بسته عمیق‌تره. یعنی باعث میشه خوب و عمیق. چرا؟ چون تشنگی خوبی پیدا کرده. چرا؟ خوب آمادگی پیدا کرده و لذا عمیق‌تر خواهد شد. اینم یک فائده قبض. در واقع چون این قبضی به تعبیر از دوستاد دیرتر بدن اشکالی نداره، فقط بدانید که پخته تر میشی و پخته تر میدن، عمیق تر میدن. این تعبیری که از دوستاد داره الان میخونم براتون بحث شد. یک فایده دیگر اینه که قدر بست و نتایج بستی رو میدونه. یعنی الان وقتی قبض اومد، چند سال درگیر شد، چند ماه درگیر شد ندادن، بعدن که میدن ایشون احساس میکنه که خیلی مهمه، اینا مهمه، اهمیت داره و الا اصلا خیلی جدی نمیگیرن. بعد ما خب اومد دیگه همین، ولی نه الان میفهمه که چه خبره این و چقدر ارزش داره. درست مثل این مسائل مادی که آدم گاهی 20 سال دنبالش گشته تا رسیده، چقدر براش مواظبت از او چقدر براش مهمه. میگه من 20 سال زحمت کشیدم براش. تو اول مسائل مادیه، تو مسائل معنوی به طریق اولا. از طرفی هم خود این قبض و بست او رو به یک توحید میکشونه. فایده دیگه، توحید میکشونه، مؤتی را، باسط را، قابض رو میفهمه که اوست داره این کار رو میکنه. این هم میفهمه که خیلی دلش من، یعنی به یک فضای توحیدی میرسه. فضای توحیدیش که این که میبینم خدا به این دلیل که من چنین کردم با من چنین کرد و قبض ایجاد کرد، قابض اوست و باسط هم اوست، یعنی مؤتیر خداست، میفهمه و قبضم که میکنه و امساک هم میکنه به تعبیر قرآنیش هم میفهمه. خب فقط این که گفتم یه نکته بگم، اون بعد متن از دو صد بخونم تو این زمین. این بحث قبض رو دقت کنید، معناش این نیست که خب قبضتون شما تموم شد. قبض یعنی پشت درماندن در انتظار. دقت میکنه؟ یعنی پشت در نگهش داشتن، ولی او منتظر این که در رو وا کنند. یادتون باشه حالت قبضی که معمولا سالک داره اینجوریه، یعنی این نیست که خب قبض شد و من دیگه چی دیگه نمو شد، اینجوری نگاه نمی‌کنه، نه میخواد بره، این راه باز نیست. اینو میگن حالت قبض، یعنی حالت انتظار داره، منتظر بره جلو، میخواد بره نمیشه. این حالت قبض اصلیه. یعنی چی؟ یعنی قبض همیشه باید با این حال هم همراه باشه. در واقع یعنی چی؟ باید حال کسی رو داشته که پشت در قرار گرفته، میخواد بره اما در باز نیست. یه همچه حالی باید داشته باشه. این توجه کن یه دفعه جور دیگه معنا نشه. خب بگو خب حالا قبض شده بس دیگه منم رو رو بونور کنم برم. این قبض نیست، این اصلا سالک نیست. دقت میکنم سالکی که قبض براش روی میده اینجوریه، پشت دره میخواد بره راه باز نیست، منتظره که بالاخره باز کنن، نمیکنن، یا هرچی هم میگیسه میبینه نمیشه. این حال حس، حال حس اینجوریه، حال جلو رفتن مانع داشتنه. این حال حس رو باید داشته باشه. خب بذارید من چند تا از متنای از دوستات رو بخونم. ایشون در انسان در عرف عرفان صفحه 35 اینجوری میگه: واقعه 16 روز جمعه اول ماه ذوالقعده 1392 که میخواست اربعین کلیمی بگن ایشون، که باز شروع به اربعین کلیمی کرده بودم، در قبضی عظیم به سر میبردم. به محضر مبارک جناب استاد علامه طباطبایی شرف الله نفسه القدسیه تشرف حاصل کردم. عرض کردم در قبضی عظیم افتادم، چیزی بفرمای تا از آن رهایی یابم و بسی روی آورد. اون حال قبض و بستش. در شب دوم آن ما به حمدالله حضورم خوب بود، عینشون میده حضور خودش است، و بسیار بیتابی داشتم، یعنی از قبض یه مقدار دارم، و به توجه نشستم. پس از چندی مختصر روشنایی آمیخته با تاریکی مشاهده کردم. روشنی دید ولی توش تاریکی هم بود، که از این تاریکی فهمید چی؟ معلومم شده است که مراقبت تاریک است و صاف و زلال نیست. در صبح دوم این اربعین دوبار خودم را در حال توجه بسیار نورانی دیدم. در همان حال می گفتم الحمدلله معلوم است که مراقبت من خوب است. این قبض و بس در از قبض در میاد به سمت بس. دستور، این دستور از استاد میده: ای عزیز، در حال قبض ذکر یا باسط به عدد اسم قابض، یعنی 903 بار، بسیار نافع است که بس میآورد. حالا توضیح داده کش، من بقیهشو نمیخوام. بعد اینجا: ای عزیز، در قبض صابر باش، یعنی صبر کن، تحمل کن، دیگه بر نگرد، همینجا باش، که آب را برای تشنه آفریدند، همان گونه که تو تشنه آبی، خود آب هم تشنه توست، یعنی اونا هم میخوان. این حقیر گفته است: غافر و تائب آمدند طالب مذنب از ازل، بی شمر اسم حق همین این سمت اقتضا کند، همین این سمت اقتضا کند. غافر و تائب آمدند طالب مذنب در ازل، یعنی از ازل مذنب رو طلب کرده که اسم غافر و تائب، یعنی اون از ازل خواسته که بابا من اسم غافرم، من یه نفر میخوام که به اصطلاح مذنب باشه، من اینو ببخشم. این تو روایت هست، این مضمون روایت. غافر و تائب آمدند طالب مذنب از ازل، بی شمر اسم حق همین این سمت اقتضا کند. اسماء بی شمار الهی همه اینجوری هست، یعنی هر اسمی که دارید بدانید مظهر خودش اقتضا میکنه، یعنی همه اینجوری. تشنه به سوی آب و خود تشنه تشنه است آب، یعنی تشنه به سوی آب میره، خود آب هم تشنه تشنه است. گدا خدا خدا کند، خدا گدا گدا کند. یعنی اینا میگه کون گدا، اونا میگه کون خدا. بعد از عارف رومی در مثنوی چه نیکو فرموده است: حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان یکدیگر. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار. این آب میگه بابا آب کو، آب خار کو بیاد. اون تشنه هم میگه آب کو، آب کم جو، تشنگی آور به دست. اون بحث تشنگی گفتی، تا بجوشد آبت از بالا و پس، که من به نظرم این خودش یک شیوه به اصطلاح رسیدن به مقصوده، تشنگی به دست آورد. بانگهی به قول خواجه حافظ، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مگان، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. صابر باش که اگر دیر شد مسلما دروغ نخواهد شد. یعنی حتی چند سال بگذر، 20 سال هم پشت در به ایستی اشکال نداره. اصلا ما گفتیم ما اومدیم بندگی کنیم، داریم بندگیمون رو می‌کنیم، حالا راه رو باز کرد، کرد نکرد نکرد. ولی ربک فصبر، برای خدای خودت صبر کن. زود زود نمیدهن تا کم کم ظرفیت حاصل شد. این ظرفیت همون چی بود گفتیم؟ آمادگی. که زود زود نمیدهن تا کم کم ظرفیت حاصل شد. بعد از شیخ عطار میاره، بعد اینجا میفهمه علاوه این که کسانی که دیرتر میگیرند پخته تر میشوند. این گفتیم پخته میشن، عمق بیشتری پیدا. شما تو کار علمی مسئله حل نشه، 5 سال، 2 سال، 1 سال درگیرش باشید، ببین چقدر جوانه پیدا میکنه. هی چیزمو یه دفعه حل که میشه میرسید به مغزش و بعد میبینی هیچ کس نمیتونی اینقدر عمق پیدا کنه. دلیلش همین آمادگی های پیشتری است که بده. علاوه این که کسانی که دیرتر میگیرن پخته تر میشن و بهتر و برتر میگیرن. برخی را میشناسن که زود راه برایش باز شده است، ولیکن اکثر حرفای او ساحلی است نه لجه‌ای. عمق دریا را ندهیم، ساحله، ساحل پیمایی. اما برای جناب آخوند ملا حسین قلی همدانی پس از 22 سال راه باز شده است. او چه اهل راز شده است، او چه اهل راز شده است. یعنی خیلی از حرفا و حقایق براش حل شده. به نکته 641 که ایشون میاره اینجا که آخوند همدانی از شاگردان حکیم مطلع سبزواری در عرفان سلوک از شاگردان سید علی ششتری که ایشون 22 سال سیر و سلوک نتیجه گرفت به مقصود رسید، به خود آن جناب گفت در عدم وصول به مراد سخت گرفته بودم، نرسیده بودم و ناراحت بود و مکدر. تا روزی در نجف در جایی گویا در گوشه ایوانی نشسته بودم، دیدم کبوتر بر زمین نشست و پاره نانی بسیار خشکیده را به منقار گرفت و هرچه نک میزد خورد نمیشد. نان را ترک گفت و پرواز کرد و برفت. پس چندی بازگشت، به سراغ آن تکنان آمد، باز چند بار آن را نک زد و شکسته نشد. باز برگشت و بعد از چندی آمد، بالاخره آن تکنان را با منقارش خرد کرده و بخورد. از این عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همت میباید. بیان در باب ملا حسین قلی احمد. یعنی از این قبض نباید ترسید، از این اقبال نباید ترسید، از این ادبار نباید ترسید، بلکه اینا زمینه است. و همین حس انتظار که میخوام برم جلو، میخوام تلاش بکنم ولی نمیشه، خود این خود کافیه. باز ایشون تو الهی نامه، حالا این الهی نامه گیدار میشه صفحه 70، الهی یا قابض و یا واسد، الهی یا قابض و یا باسط، جزر بحر مد را در پی دارد. اگر میبینید دریا داره خودش جمع میکنه، بعدش بدونید باز باید خودش رو باز کنه. جزر بحر مد را در پی دارد و محاق قمر بدر را، ابتدا میبینید نیست ولی بعدا پیدا میشه. و ادبار فلک و عقل اقبال را، به اقبال و ادبار عقل که توی روایت آمده که عقبل فاقبل و ادبر فادبر، به اون ادبار و اقبال اشاره میکنه. فلک هم ادبار و اقبالش هم اون چرخشی که میکنه میره و میاد. و قوس نزول صعود را، قلب حسن در قبض است و امیدوار بسته است، امیدوار بسته است، اون حال حس انتظار. الهی از قبض شاکی نیستم که در مصحف عزیزت قبض را بر بست مقدم داشته ای. والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. فرموده ای، حالا والله یقبض و یبسط فرموده ای و نمایندگانت در مناجات ها به تأسی کلامت یا قابض یا باسط گفتند، یعنی اهل بیت اسمت بود. الهی حسن در قبض صابر است که قبض و قضا و جمع و قرآن با همند و بست و قدر و فصل و فرقان با هم. اگر یوم الجمع نباشد یوم الفصل کدام است؟ و اگر قضا نباشد قدر کدام است؟ کدام؟ و اگر قرآن نباشد فرقان کدام؟ و اگر قبض نباشد بس کدام؟ یعنی ما باید قبضی باشه بعد در پیش بسته باشه. این بیانات از دوستات خوندم، تجربهشون گفتم، ایشون تجربه سلوکی که مطرح میکنه. اما بعد از قبض بست که روی میده خیلی شیرین و نشاط آور و سکر آور و امثال این هاست. تو قبض آدم سوز و گداز داره، تو بست وجد و نماز داره به اصطلاح. حالا دیگه بهره بردنه. و بعد میگن موقع بست، تا بست پیدا کرد، همون بیان امیرالمومنین، خودتو در این معرض قرار بده. ان لله فی ایام دهرکم لنفات، بیان رسول الله الا فتعرضوا لها. این رو خیلی باید توجه کرد. حالا قبض بود، بسیار خوب، منتظر بود. حالا که بست دادن، قدرشو بدون، خودتو خوب در معرض قرار بده. موقعیت پیدا کردی استفاده کن، به اندازه، همون عقلانیت باید باشه، آدم نسوزه، اینا پا برجاست، اونا دیگه. و طبیعی که ایشون داره اینه، به اصطلاح رسول الله داره این تعبیره که ان لله فی ایام دهرکم لنفحات الا فتعرضوا. این خیلی باید به این توجه کرد. دیدید یه وقت آدم حال خوشی داره، خوب میتونه مناجات کنه، خوب میتونه دعا کنه، خوب میتونه با خدا متصل بشه، خوب میتونه از خدا بخواد، خوب میتونه با خدا بنشینه، خوب میتونه حضور معلا رو ببینه و خیلی خوب حالاتی داره. ولی دیدید بعضی ها رو به سرعت خودشون در میارن. این خوب نیست. یعنی بست که آمد، آدم باید خوش رو توی این معرض قرار بده، در معرض قرار بده، بره همراهش بره، ولی با اصول خاصی که وجود داره، عقلانیت رو حفظ کنه، مواظب باشه از مسئله عقلانیش دست نکشه، یعنی از حد نگذرونه. چون گاهی آدم رو وقتی بست میدن، طرف میگه من 16 سال، اینجوری نباید کرد، بدن رو فشار نباید آورد، اینا رو باید مراعات کرد، اینجوری نه. ولی در این حال از این چیز استفاده کنه و مواظب باشه موانع قبض براش پیش نیاد، یا به تعبیر دیگر مواظب باشه نکنه باز کاری بکنه که این حالت ازش گرفته. یاد تو باشه این رو، توی بحث بست این رو میگم. یعنی بست هم بهره بگیره بره توش، همون بیان امیرالمومنین که هر وقت حال خوش بود نوافل هم بخون، این کار رو هم داشته باشه. این تعبیری که امیرالمومنین داره، اقبال قلب بود این کار رو بکن، اقبال تا هست استفاده کنی. بعضی از توفیقات تو حوزه علمیه دارید، حوزه علمیه در برید معلوم نیست، نباید این ایام از دست بده. بعضی از توفیقات تو همین شرایط وجود داره، ما ازش استفاده کنیم. بعضی از اینها برای ما الان وفق مراد، این وفق مرادها رو از دست ندیم تو این حالت بستایی که برای ما پیش اومده. بعضی از کارهای روحی الان میتونیم بکنیم، دوست خوبی داریم که هم نفس ماست تو این مسائل، مواظب باشیم استفاده کنیم، وقتش الانه، نباید بذارید بعد به چیز دیگه مشغول نشیم. من بعضی وقتا میبینم بین طلوع عین میشینه همراهشو از حالت به اصطلاح خاموش در میاره، میشینه نگاه میکنه اخبار چه خبر. گفت الان وقت اخبار گوش دادن یا اخبار خوندن اینهاست، الان وقت مثلا ببینی کی چی پیام داده. حالا یه نفر مجبوره به یه دلیل و الا الان وقت بین طلوع عین، بین طلوع عین معناش واضحه. این وقتو چرا دوازه تو بیدار شدی، حالا بین طلوع عین داره حرومش میکنه. حالا ما اینجوری در مورد خودمون اینجوری میگیم، اونا که به بست میرسن اینجوری میگن. یعنی باید مواظب باشیم این بست از ما گرفته نشه و ناشکری نشه، ناسپاسی نشه. و جالب اینه، قبلا اشک و آه و ناله داشت، اشک میریخت، الان هم دوباره که به بست هم میزه تو چرا دیگه اشک داری؟ میگه اشکش فوقه، نمیتونم نداشته باشه. گفت تازه بعد چند سال تازه من رسیدم، یعنی چی کارش کنم. این تعبیری هست، زهن حافظ داره اگه دارم، که مرغ وقتی به چمن نرسیده سر و صدا داره که من چمن میخوام. من میخوام، این من میخوام. بچه ها رو دیدید چجوریه؟ اصلا کاری نداره شرایطش آماده هست یا نیست، میگه من میخوام. به مادرش میگه بابا من از غذا هم، میگه من میخوام، من کاری ندارم. حالا اونایی که قبلش هستن همین حالت دارم، من میخوام دیگه، کاری ندارم. وقتی هم که حالا این مرغ میگه من میخوام حالا رسید به چمن چجوریه، میگه با سر و صداش بیشتر شد. گفت حالا داره این چرا سر و صدا؟ میگه حالا این شکفتگیه، این چمنه، این به سر و صدا وادش. وقت بس این رو استفاده کنیم و اون حال رو داشته باشیم و مواظب باشیم این بس از ما گرفته نشه و یاد بگیریم همیشه این سیر صعودی رو داشته باشیم و هر وقتم قبض میاد باید مواظب باشیم سقوط نکنه. سقوط نکنه، حالت انتظار داشته باشیم و دست به کار بشیم. دست به کار بشیم یعنی خوب کار بکنیم، انشالله برسیم به نتیجه. این هم یکی از احوال در میانه، یعنی در واقع من اگر بخوام بگم اهل همت، که در جلسه قبل بحث همت داشتیم، اهل همت تا قبض روی داد و ریاضت دارن میکشن دست از ریاضت نمیکشن. چیکار میکنن؟ ادامه میدن این کار. گفتیم باید ادامه بدن، ادامه دادن ولو 20 سال، ولو 30 سال. ما وظیفه مون گفتم دیگه بندگی، ما میخوام بندگی کنه. خود داری با بندگی میکنی دیگه، داری نماز میخونی، داری با خدا راز و نیاز میکنی، داری عشق میریزی، داره از خدا میخوای، تشنگی میخوای، خدا یا بده هم اینا رو بده، من اینو میخوام، به سمت تو میخوام بیام. و گفتن تو دعا اینها رو بخواید، اینها خودش تشنگی میاره. یکی از راههای تشنگی آوردن همینه، آدم از خدا بخواد و پی در پی بخواد، بخواد به تشنگی میاره. یکی حرف بشنوه تشنگی میاره، یکی خودش بخواد تشنگی میاره، یکی بزرگان رو جلوی چشم بیاره تشنگی میاره. بزرگان آدم ببینه و این بزرگان بعضی رو ببینه، بعضی از این به اصطلاح شرح حال بزرگان رو بخونه تشنگی میاره. من خیلی از جوان‌ها رو دیدم تا این شرح حال بزرگان، مثلا آیت الله العظمى بهجت، آیت الله العظمى بهادینی، علامه داوودی، حضرت دوستا حسن زاده، اینا تا میخونن براشون تشنگی میاره، یه چیز جنسش رو میفهمن. خب اینا این کارا هست. یعنی ما بعد بعضی موقع هست تشنگی رو از طریق به اصطلاح فهم کردن میاره، همین که بفهمه که من برای چی اومدم، برای کجا باید برم، چیکار باید بکنم، ابدم کجاست، من کجا باید برم، چیکار باید بکنم، عمق کار من کجاست، سعادت من کجاست، کمال نهایی من کجاست، اینا رو بفهمه این تشنگی میاره. همین رو بفهمه. بسیاری از اونایی که در فلسفه صدرا کار کردن، صدراییان، بسیاری از این اهل سلوک و شهود شدن. چرا؟ تشنگی آورده، فهمیدن حقیقت براشون آشکار شده، تبدیل شده به چی؟ تشنگی. من عرضم اینه، ما وقتی توی این مرحله، این مرحله که اصلا هیچی نداریم، بازم همینه، تشنگی باید باشه، رفتیم جلو و در بسته است، باز تشنگی باید داشته باشه. و بعد بگیم من الان چیه؟ 50 سالم باشه، من همین روال، من قرار بندگی کنم، کمال من در اینه دیگه، من انجام میدم، من با خدا باید بشینم، من باید بین طلوعین آباد کنم، من باید چه کنم اینا همین انجام بده. آقا بدن ندن من بقیه چی کار دارم؟ واضح است؟ تا این نمیگه، این خودش خیلی کار رو جلو میبره. و بعد تعبیری که تو بیان رسول الله آمده ده نسبت به ابوذر در باب نماز، ای ابوذر، هر کی نماز میخونه دق الباب در خانه خدا رو کرده. و یه ابوذر به تو بگویم، معنا نداره کسی مکرر بره این در رو در قلباب بکنه این در باز نشه، یعنی مکرر بره و ادامه بده، اصلا کاری هم هیچ نداشته بشه. چرا؟ وظیفه رو انجام بده، بندگیه، خدا هم خوشش میاد، منم کمالم اینه، باعث بشه تو مسیرم، در مسیر درستم، ولو هیچی هم نشد، فرض میکنم هیچی نشد، به تعبیر از دوستات تو این کار رو انجام بده، بقیه بگه خدا با چی میکنه. همین کار این کار رو باید ببین، یعنی با تشنگی پیدا کرد. یادتون باشه این تشنگی رو پیدا بکنیم و تو مسیر این رو استفاده کنه. شیوه های تشنگی رو هم اشاره کردم چند تا رو. همین بعضی موقع زندگی بزرگان آدم بخونه تشنه میشه، حرف بشنوه، فهم کمال بکنه، اینا همه تشنگی. با عده ای از نیکان و خوبان باشه تشنه میشه. من که معتقدم اگه آدم یک بار احوال پشت صحنه یکی از این صاحب دلان رو در دل شب یا روز ببینه تشنه میشه. و بعضی ما خدا یه جوری دیگه هم تشنه میکنه، گاهی یه چشمهی بهش نشون میده، همون هم تشنهش میکنه، تا آخری رو نگه میداره، همه هم یکی که بهش دادن تا آخری رو نگه میده تو مسیر تشنه میکنه. این تشنگی ها اونه که از دست ما برمیاد رو یادمون باشه اجرا کنیم، پی بگیریم، حرف بشنویم و خدا رو شاکریم تو حوزه علمی قومی هستیم که حقایق عرفانی، معنوی، سلوکی، حکمی به عنوان درس و بحث‌های ماست. یعنی اصلا تو حوزه یک شعبهش همین هست و دقیقا اگه بکنم قرآنی روایی اصلش اینه تو قرآن. الحمدلله سر این صفحه نشستیم شما ایتش نگه میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. چقدر وقت داریم بعضا؟ بله؟ وابز به اصطلاح غاف الف ب نه 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 آره آره 903 بار زاره فکر میکنم من یه بار حساب کردم اساسا. شنبه باشه خوبیش اینه اگه حتی یه جلسه هم داشته باشه تو مسیر با هم میگه خوب
نزده بله ذکر چقدر ضروریه توی فامیل؟ چون یه حساسیتی که در مورد ذکر گفته میشه که هم تعدادش
تعداد کار نشه اذکر الله ذکرن کسی را قرآن که گفته این دیگه بله. ذکر کسی را یعنی مشخصه دیگه بله. هزار تا بگید، ده هزار تا بگید، پنج هزار تا بگید، اون صد تا بگید، صد تا بگید،
گفته میشه که
ذکرن کسی را
بعد مشکل با تعداد نگو حل میشه
اذکر الله ذکرن کسی را قرآن میگه من نگفتم
بعد چه ذکر داری؟
هر چی که میبینید با تو میساز هر آیه ای که مثلا ذکر یونسی که مثلا میبینید با شما میسازه هر کدوم میبینید اوفب به زمری الله این الله واسه هر کدوم از ذکرهایی که میبینید خوش
خب ساختن به چه معنی از آیه مثلا
خود تو هم میبینید با حال و حس شما جور در میاد و با هاش هم به اصطلاح بهتر تو فضا قرار هر کدوم خواست لا اله الا الله هر کدوم هر چی
توصیه هایی که وجود داشته چون که عامه قابل استفاده است برامون من دیگه چون وقتی توحید و لا اله الا الله میگن مثلا یه چیزایی داره و سختی
نه نه بابا لا اله الا الله چه سختی داره چند
بعضی از آقایی
نه بابا لا اله الا الله
ما که میگم
آقا قول و لا اله الله طفل و جمعیه چه بهتر از این چیه نه میگم سخت خدا که معمولا اینجوری با ما
بله نه ما
اینجور نه یک هر چیز دارم چیزی که میبینه با تو میسازه
بعد تم زمان اون بحث 40 روز حد اکثر یک سال
آره
یک سال
و... یک سال بذارید یه وقت خاصی هم بذارید وقت جبرانی بشت. بذارید که اگر این نشد جبران کنم
تو زمانش
اون مثلا آره یه زمانی که چون میدونید اگه این کار نکنید میگید روز یه دفعه یه صبح با یک شب یک دفعه شب نشد باز فردا یعنی یه جور بکنید که مثلا اگه بخید صبح نشد تا شب این رو جبران شد اگه گفتی شب تا مرد شب
مسائل اخلاقی حجیت چقدر مطمئنی؟